أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه. واللعن الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. از امروز مبحث روششناسی علم اصول رو آغاز میکنیم. در خصوص روششناسی اصول من بر نخوردم به مطلبی نوشته ای که صریحا به این مسئله پرداخته باشه. اصولا نگاه درجه دو به علوم دینی در بین اصحاب علم و ارباب معرفت در جهان اسلام رواج نداره. به همین جهت در باب آنچه که ما از اونها به عناصر رکنی تعبیر میکنیم کمتر سخن به میان آمده و راجع به بعضی از عناصر و عناوین اصولا بحثی آشکارا به چشم نمیخوره. نگاه درجه دو اصولا روشی کما بیش جدید قلم داد میشه و انتظار نمی رفته که گذشتگان از یه همچین زاویه نگاهی به علوم دینی نگاه کنن. مسئله روش شناسی در این بین از سایر عناصر مهمتر و احیانا ممکنه بگیم که جدیدتر. اون مایه که اکنون به روش شناسی احتمال میشه در گذشته اون میزان مورد احتمال نبوده و الان روش شناسی به مثابه علم و بلکه یک رشته قلم داد میشه و در اون آراء و انظار متعدد و فراوانی پدید آمده. در گذشته آنچه رایج بوده منطق بوده، اون هم منطق سوری، منطق صورت، منطق ساختار. اما در روزگار ما انواع منطق ها رواج پیدا کرده، منطق های جدید و فراتر از منطق خود روش شناسی علل اطلاق بسیار بسیار مورد توجه و اهتمام است و علاوه بر روش شناسی رویکرد شناسی و اهتمام به رویکرد مطالعاتی و نیز دریافت مطالعاتی بسیار مورد توجه. اینکه ما با چه روشی تتبع و تفحص کنیم، با چه روشی اطلاعات فراهم آمده رو پردازش کنیم، با چه روشی آراء و انظار مورد تفحص رو مورد ارزیابی و نقد قرار بدیم و با چه روشی راجع به اطلاعات داوری کنیم، چگونه پس از جمع‌بندی آنچه که رسیده ایم رو به مخاطب منعکس کنیم، این همه مراحل کار یک تحقیق، روش های بسیاری پیشنهاد شده، کما اینکه به رویکرد هم، رویکرد مطالعاتی هم، به اصطلاح امروزی ها اپروچ، به رویکرد مطالعاتی هم اهتمام و اعتناع خاصی میشه. اینکه شما از کدام جهان فکری، جهان زیسته، اندیشه‌ای و از چه زاویه دیدی به مسئله نگاه کنید و آن رو مطالعه کنید؟ آیا مثلا در عالم اسلام، در عالم رو فلسفه، از زاویه دید شما و به تعبیر بومی آن مشرب شما مثلا مشائی باشد یا اشراقی؟ ممکن است که مسائل و نتایج، مسائل مورد مطالعه و نتایج به دست آمده از مطالعه کاملا متفاوت باشد، و همینطور به رهیافت توجه خاص میشه. اینکه ما از پایگاه چه معرفتی، نه مشرب، از پایگاه چه معرفتی مثلا مطالعه کنیم. وقتی دین رو مثلا مورد مطالعه قرار میدیم با مشرب، با از پایگاه مثلا فلسفه و به نحوه عقلانی با آن بنگریم، یا از پایگاه مثلا جامعه شناسی و با رهیافت جامعه شناختی. طبعا ممکن است که مسائلی که مورد علاقه ما در این در مطالعه خواهد بود، بسته به این که از پایگاه چه معرفتی، مبدع عظیمت ما برای مطالعه کدام معرفت و دانش باشد، متفاوت میشه. نتیجه گیری ها هم تفاوت میکنه. البته این همه به این معنا نیست که لزوماً این تفاوت ها به در حد تعارض باشد و نتایج متعارض به دست بیاد، بلکه به این معناست که به هر حال وقتی کسی تفسیر قرآن می‌نویسه، مثل مرحوم میرزا نورالله عراقی، العقل و قرآن، و یک دور تفسیر می‌نویسد با رویکرد عقلی و هم دکتری گفتنیست که شون این تفسیر رو همه رو در جبهه می‌نویسه بدون که منابعی در اختیارش باشه. خب طبعا مسائلی در منظر او عمده می‌شوند و قابل مطالعه که تناسب داره با این روی کرده مطالعاتی. کسی دیگه فرض فرمی صاحب المنار یا تفسیر می نویسه با روکرد اجتماعی و احیانا علمگرایانه، طبعا مسائلی برای او عمده می شود که در نگاه اجتماعی و احیانا علمی قابل توجهند و در خور و فراخورند، و دیگری با نگاه ادبی احیانا رو کرده ادبی مراجعه میکنه به متن. علی حال هم روش شناسی، هم رویکرد شناسی، هم رهیافت شناسی، هر سه امروز بسیار مورد توجه هم و علوم و آراء بسیاری به وجود آمده که معطوف به این سه مسئله قلم داد میشن در مقام مطالعه. هر سه هم پلن و مبدع عظیمتن برای مطالعه. امروز ما میشنفیم مثلا هرمونتیک. هرمونتیک در آغاز ظهورش رنگ رو شناختی داشته. گفته میشود که مثل بسیاری از مسائل فلسفی که تاریخش به ارسطو برمیگرده، ارسطو بر اولین بار از این ماده و از این لفظ استفاده کرده. بار ارمیناس در باره به اصطلاح روش رو ارسطو به کار برده. در ادوار مختلف در یه دوره های بسیار پرفتوری احیانا این تعبیر و این ماده این کلمه به کار نرفت، ولی رفته رفته در یه دوره به مثابه روششناسی تفسیر متون مقدس به کار رفته و اصطلاحا بهش میگن هرمتیک مقدس، ولی روششناسی بوده. بعدها بعضی اون رو توسعه دادن به فراتر از روش فهم متون مقدس، به حوزه علوم انسانی بحث دادن و بعدها باز بحث یافته به درک و فهم همه چیز و هر چیز، ولو یک تابلو نقاشی، ولو مطالعه یک جامعه، اینکه یک جامعه چگونه رفتار میکنه، مسائل یک جامعه رو خواهی مطالعه کنیم گفتن به صلاح این مطالعه متکیست. و رفته رفته پیش آمده و امروز هرمتیک به مفاهیم به مسابقه فلسفه مطرحه. هرمتیک فلسفی است دیگه، نه و موضوعش تحلیل فهم، ماهیت فهم چیست، فهم چگونه واقع میشه و فرایند رخ دادن تفسیر چگونه است. کسی چیزی رو میفهمه چگونه میفهمه، مبدا و منتها و مسیر فهم و تفسیر چیست، چه عناصر و عواملی فهم رو میسازند، فهم آدمی رو از یک پدیده میسازند. و کمابیش از حیثی در نگاه های متأخرتر جزئی از احیانا علوم شناختی قلم داد شده. این تطور طی یکی دو قرن اخیر اتفاق افتاده و بیشتر ظرف این چند دهه معاصر این تطور در معنا و کاربرد هرمتیک شش مرحله داشته پدید آمده. این نشون میده که چقدر به این مسئله اهتمام هست. اونچه که تا اخیر بیشتر چالشگاه و میدان بحث و فحص بوده نگاه گادامر و هایدگر، این استاد و شاگرد هستند که هر دو اگزیستانسیالیست و هر دو نگاهشون نگاه هرمتیکی است و نظرات جدیدی رو در این زمینه ها دادند که ضمن پر اشکال بودن ذاتاً بعضی بونی های ما که فهم کافی از نگاه اونها نداشتن با یک تفسیر غلطتری از منظر گادامر و هایدگر در کشور اونها رو ترویج میکنند و لغلقه زبان بیان که بفهمند اونا چه میگفتن و چه مایه گفتیم اونها ارزش معرفتی داره در کشور ما، یافته های خودشون رو یا اون فهمیده های خودشون رو ترویج میکنه. در حوزه های دیگه هم به همین ترتیب، من الان مقام این نیستم که بخوام بگم که در روش شناسی چه مکاتب و مناظر وجود داره و چه دستاورد معرفتی عظیمی و گسترده‌ای در جهان پدید آمده، نه در حوزه رویکرد و نه در حوزه رهیافت. خواستم صرفا عرض بکنم که مسئله روششناسی در روزگار ما بسیار پر اهمیت شده و اصولا گاه گفته می شود که اینا با هم آمیخته هم میشن. مثلا هرمنوتیک از منظری روش شناختی بوده، بعد شده فلسفی. وقتی شده فلسفی بیشتر در بستر رویکرد معنی پیدا کرده. یعنی وقتی میگیم یافته ها، دانسته ها و پیش انگاشته ها و علائق و سلائق و احساسات و اغراض بر فهم آدمی تأثیر میگذارند، این به این معناست که این عناصر رویکرد آدم رو میسازند و بسته به این که با چه رویکردی وارد مسئله بشوی، مسئله خودش رو آنگونه به شما به مفسر می نمایاند و نتیجه هم تبعیت میکنه از اون رویکردی که شما در مطالعه دارید. و نگاه، زاویه دید اصله، همون دو تا سه تا کلمه کوتاه سهراب سپهری که ما هیچ، ما نگاه. یعنی اصلا بشر فقط رویکرد، فقط نگاه. البته این همه افراط و غلطه، ولی به هر حال نشون میده که چقدر مسئله رویکرد در فلسفه جدید جایگاه داره. عرض کنم که باز تأکید میکنیم در بین متفکرین ما نگاه درجه دو چندان مورد اهتمام نبوده. بین نگاه ها و مسائل که باید نگاه درجه دو بونی میشد، موضوع روش کمتر از دیگر مسائل محل توجه بوده. در اصول کسی، من دست کم روبرو نشدم و سراغ ندارم که ولو به اشارتی به روششناسی اصول پرداخته باشه. و همجد این بحث بحث بسیار مفید و بدیعی میتونه باشه و در این حال هم کشف دیدگاه های ارباب اصول در این موضوع بسیار دشوار خواهد. مسائلی که زیر عنوان روششناسی اصول مطرح باید بشود 10 تا مسئله است. مثل همیشه ما اول ساختار رو بحث عرض میکنیم. چیستی و اطلاقات روش علم، مثلا روش به چی میگن، روش یعنی چی، و معلوم بشه که روش غیر از روی کرده و غیر از ره یافته. یکی از صحنه های بیدقتی در آثار محققین و احیانا کاتبان دینی، کاربست غیر منقح و غیر شفاف واژه هایی است که شاید بشه گفت در نگاه درجه دو اونها به کار میرن. میت کتاب می‌نویسن مثلا مبانی بر روش های تفسیر، از کنید تفسیر قرآن، و شما مراجعه میکنید کتاب، میت چیزی از مبانی گفته نشد. مبانی رو به با روش ها مثلا کما بیش معادل گرفتن. یا میبینید که بین روش و احیانا میکرد خلط میشه. در تقسیم مثلا در این مورد تفسیر انواع تفاسیر، گاهی میبینید که میگن روش عقلی بعضو فرمی میگن، و جای دیگه هم حالا کلمی رو کرد رو و افرس رو به کار نمی برن، ولی به عنوان مثلا مشرب و از کنید که به کار می برن باز مشرب عقل. و خلط که بین این اصطلاحات در ادبیات علمی ما خیلی زیاده. گاهی مثلا فرض کنید که می بینید که راجع به فروع فقهی تعبیر میشه به منابع، یا مثلا مبانی فقهی یا منابع فقهی مثلا، و مبانی فقهی فقه مبنا نیست اصلا، و خودش از بناهاست و فروعه، اسم شوش فروعه. ولی هیچ توجه نمیشه که کلمه مبانی باید کجا به کار بره، منابع کجا باید به کار بره، روش باید کجا به کار بره، شیوه ها کجا باید به کار بره. عطف‌های بیجا و احیانا ناهمگون و ناهمسنخی در تعابیر، در اسپوزاری ها، نامگذاری کتاب ها فراوان دیده میشه. باید بدونیم اصولا روش چیه و تفاوت روش با دیگر تعابیر و عناصری که کمابیش مشابهتی و مقارنتی با اشتران کدام است. ضرورت و فائده مندی روش شناسی علوم از جمله دانش و اصول، مثلا لازم است که راجع به روش شناسی علوم بحث کنیم، قطعا به همون دلیل که راجع به روش شناسی فقه با کار میکنیم. یکی از نکات بیمایه و غیر دقیقی که در افاق طی سالهای اخیر مطرحه این که میگویند حوزه به روش شناسی اهتمام نداره. من قبول دارم که به حد کفایت آنسان که باید به روش شناسی اهتمام نمیشه، اما در قیاس با دانشگاه حوزه اهتمام بیشتری به روش شناسی داره. در حوزه از مقدمات طلبه همراه دروس دیگرش به عنوان سلسله دروس ثابت به روش شناسی میپردازه تا پایان عمر. در دانشگاه ها در هر مقطعی چند واحد، دو واحد، چهار واحد، شش واحد احیا روش تحقیق هست، اما در حوزه از مقدمات منطق میخونن، چند دور منطق خونده میشه، همزمان اصول آغاز میشه و تا کسی به علم و به درس و بحث مشغوله داره اصول میخونه یا درس میده. اصول یک دانش روش شناختی است، یک علم هرمنوتیکی است در واقع. ولی در این حال قبول باید کرد که ما در حوزه روش شناسی هم اصولمون نیازمند ارتقا و تحول، هم برای سایر علوم باید مطالعه روش شناختی بکنیم و روش طراحی کنیم، و هم در باره روش شناسی، نه در روش، که در باره روش شناسی هم باید ما کار کنیم که کار نمی کنیم. ضرورت و فایده مندی روش شناسی علوم از جمله دانش اصول. سوم، بایستگی روش مندی علوم. خب یکی از نزاهای رائج طی دو قرن اخیر مسئله ضرورت روشمندی علوم، روشمندی فهم، اصلا فهم روشمند هست یا باید روشمند باشد، و بحث‌های فراوانی که بین فلاسفه غربی در این زمینه درگیره که دی روش گریزن و امروز مخصوصا که یک نوع گریز از ساختارگرایی و قالب گرایی هست و بیشتر به شالود شکنی و قالب گریزی اهتمام میشه، در به اصطلاح نگاه های پسا مدرن بحث روش گریزی هم یکی از وجوه در واقع دوره پسا مدرن، هرچند که در مدرنیته هم این بحث مطرح بوده و کتاب معروف غایت این روش و حقیقت در واقع از اسمش به ظاهر تصور میشه که قصد این بوده که بگیم با روش به حقیقت میشود رسید، ولی میخوام بگیم که نه، لازم نیست لزوما دستیابی به حقیقت رو در گروه روشمندی بدانیم. به هر حال هستن کسانی که به شدت مخالف روشند و میگویند که مطالعه نمیتون روشمند باشه. نسبت و مناسبات روش علم با دیگر عناصر رکنی آن، روش با موضوع، روش با غایت، روش با قلم رو، روش با مسائل چه نسبتی داره؟ و اینجا طبعا مثل مباحث دیگه در چارچوب هم نظریه تناسب خواهیم بحث رو تعقیب کنیم. هویت و جایگاه روش شناسی اصول فقه در هندسه فلسفی اصول. مثلا پنجم، مثلا ششم، روش های شناسایی روش علوم از جمله دانش اصول. مثلا میگیم روش علم اصول چیست؟ چگونه باید ما پی ببریم به روش علم اصول؟ هفت، و این کار بسیار دشوار است، هفت، طبقه بندی و نقد تلقی های مختلف درباره روش علم اصول. هرچند که تلقی های چندان شناخته ای و مصارف نداریم، گفتیم به این مسئله نپرداختن، ولی داریم تفحص میکنیم، طبعا باید به این مسئله بپردازیم. و هشتم، نظر مختار درباره روش اصول و مؤلفه و مزایای آن. به هر حال ما دیدگاهی رو در خصوص روش اصول مطرح خواهیم کرد و قبلا هم اشاره کردیم. در واقع منهج اصول همان منهج و رویه اقلائیه در تقنین و اکتشاف قوانین از مدارک و احیانا اجرا و تطبیق قوانین بر مجاری آن است. این رو ما روش علم اصول میدونیم. روش علم اصول رو میشود کشف کرد، آراء رو میشود استیاد کرد، اما کسی آشکارا مطرح نکرده. این شیوهی که ما عرض میکنیم هم چندان اختصاصی نیست و ما در اون متفرد نیستیم. بزرگان ما گاهی به یه همچین تعابیری تفوق فرمودن، پس امام گاهی در یه جایی همچین تعبیر رو مطرح میکنه. و در خلال مطالب اصحاب میشه به بعضی شواهد برخورد کرد که معید این طرز تلقی از روش علم اصول. انواع تطورات احتمالی در روش یا روش های علم اصول و این الاسار آن. البته وقتی میگیم روش علم اصول میدونیم که در واقع روش رو به یک معنای عام و کلانی به کار میبریم، چون علم اصول قلم رو هندسی چند ضلعی داشت، هر ضلعی از اضلاع معرفتی علم اصول روش خاص خودشو میتره. به تعبیر علم اصول چند روشی است، منتها مجموعه این روش های خرد یک کلان روش رو که اونو که بگیم و منهج العلمی رویت العقلائیه فی التقنین و فی اکتشاف القوانین ان مدارکها و تطبیقها علی مجاری هاست. یعنی این تعبیر عامی که از روش شروع می کنیم کلان روشی که در درون خودش خرده روش هایی رو در واقع داره. و خطای غالب اصولیون هم و مخصوصا متأخرین و معاصرین که مختصر عطف توجهی کردن به مسئله اصول در این است که تصور کردن علم اصول روش واحدی داره و سعی کردن که روش، یعنی گاهی در تعابیرشون از کردم چون صراحتا چندان بحث نشده، در تعابیرشون گاهی نکاتی هست که مهم آن است که به روش بسیط و واحدی قائل باشن، یا دست کم رو کرد رو به جای روش نشوندن. این که گاهی اشاره کردیم آقای عبدالهادی الفضلی از شاگردان شهی صدر هست، کتابی داره دروسون فی اصول شیعت اثناعشریه، فکر کنم همچین اسمی داره کتابش، دو جلده، کتاب خوبیست، نگاه نوعی به اصول داره و علم اصول رو میگوید که یک دانش با منهج و روش اجتماعی است، بیشتر وجه اجتماعی داره، طبع و خصلت اجتماعی داره، یعنی قواعد بیشتر از اجتماع میگیره. اگر این به این معنا باشه که یعنی مراد این باشه که هم سمون شیعه اغلاییه عمل میکنه اصول، خوب حرف صحیحه. و الا ممکنه که بگیم اینجا روکرد با روش در واقع خلط شده. تطوراتی که در روش یا روش های علم اصول احیانا رخ داده و سبب این تطورات و آثاری که بر این تطورات بار میشه مبحث مهمی است. همونطور که هر عنصر رکنی دیگر علم اگر تطور پیدا کنه. علم رو متأثر میکنه، این قابل مطالعه است که تغییر روش چه مایه در تحول علم اثر میگذاره. اگر تحول فاحش در روش دانش رخ داد، آیا علم دیگر میشه و بسا تبدل در علم رخ میده یا نه؟ و آخرین مبحث، اصول شناسی اصول موجود از زاویه روش شناسی است که ببینیم روش علم اصول اکنون چه به صلاح حال است. اول مبحثی که مطرح میشه که فرانسیستی و اطلاقات روش علم است. روش علم رو ما اینجور تعریف میکنیم، من دعوام نیست به منابع مراجعه کنم، ای به من، البته من کمتر به مطالعه آثار دیگران احتمام دارم، حوصله‌اش رو ندارم و از های جسمی هم جویست که نمیدونم چه دلیلی مطالعه میکنم، یعنی کتاب میخونم خوابم میگیره، بیشتر خودم تأمل میکنم. اونچه که من به عنوان تعریف روش علم پیشنهاد میکنم این عبارت: فرایندی که تکون معرفت یا حل مسئله را ممکن میسازد. این روش که روش علم، فرایندی که تکون معرفت حل مسئله را ممکن میسازد. روش اینه، روش به اشکال مختلف بعضی خوب مخصوصا غربی ها احتمال داشتن تعریف کردن و غالبا به ابزار تعریف کردن، ابزاری که نمیدونم یافتن پاسخ پرسشی را یا حل مسئله ای را میسر میکنه، از اینجور تعبیرها شبیه بینه. از روش دست کم از روش علم دو تا مطلب مهم به دست میاد: تکون معرفت و حل مسئله. اینکه چگونه یک معرفت سامان پیدا میکنه و که ما در مقام خودآگاهی اراده کنیم و اون فرایند رو به خدمت بگیریم که معرفتی رو تولید کنیم، یا مسئله چگونه حل می شود در یک علم، مسئله های اون علم رو با چه فرایند رو طی کنیم تا حل کنیم. در خصوص علم اصول هم ما وقتی میگیم روش علم اصول چیست، ممکنه دو تا چیز رو در واقع بخوایم اراده کنیم: یک، اینکه علم اصول به مثابه مجموعه معرفت بلکه یک دستگاه معرفتی چگونه تکون پیدا کرده، مثل علم اصول خود چجوری تولید شده، روش و فرایند تولید علم اصول چگونه بوده است، خیلی محل بحث مهم است. دوم، که خود علم اصول مسئله هاشو چگونه حل میکنه، علم اصول داره چه روشی را، چه فرایندی را به ما پیشنهاد میکنه که با طی اون فرایند و کاربست اون روش مسئله ها را حل کنیم. حالا فعلا که قلم رو اصلی علم اصول فقه هست، ما فروع فقهیه رو اصول به ما میگه فروع فقهیه رو چگونه حل کنیم، چون فروع فقهی هر فرع یه مسئله است. روش حل مسئله توسط اصول چیست، چگونه است، دو تا مطلب رو تحت عنوان روش به اصطلاح علم اصول میشه بحث کرد. علت این که دو تا مسئله رو بحث میکنیم این است که ما داریم نگاه درجه دو به خود اصول داریم میکنیم، پس بنابراین به مسابه فلسفه اصول، یه مسئله فلسفه اصولی باید بگیم اصلا این اصول که یک علم است و یک دستگاه معرفتی است چگونه تکون پیدا کرده. سپس انتظار میره چون بحث فلسفی اصولی میکنیم روشن کنیم که دانش اصول از چه شیوهی و منهجی برای حل مسائل و تولید فقه استفاده میکنه. این دوتا مطلب رو باید بحث کنیم. در حاضر است که نوشته می توان ذیل عنوان روش علم به تحقیق در دو مطلب پرداخت: روش تکون دانش و شیوه یا شیوه های علم در حل مسائل. به این ترتیب در روش‌شناسی اصول باید دو بحث اساسی مورد رسی قرار گیرد: یک، فرایند معرفتی تکون علم اصول چگونه است؟ مراد از این روشگان مولد علم اصول به مثابه یک دستگاه معرفتی است. به تعبیر دیگر، یا روش‌های تولید مسائل اصولی در این مرحله محل بحثه. مطلب دوم، روش‌شناسی عمومی علم اصول است. مراد از اون دستگاه روشگرانی دانش اصول به مسابه منطق اکتشاف و استثار شریعت در حل مسائل فقهی و احیانا سایر حوزه‌های معرفتی دین که مشمول قلمرو کار کردیم دانشند. فرایند عمومی کاربست قواعد اصولی و انواع الگوهای اکتشافی، استنباطی و تولید گذاره به توسط اصول با توجه به تنوع موارد. یعنی در اولی ما میگیم چه روشگانی مسائل اصولی را تولید کرده که از انباشت و انسجام اون مسائل علم اصول به وجود اومده. در بحث دوم میگیم با چه روش یا روشهایی مسائل فقهی توسط علم اصول حل میشود. با توجه به این که مسائل فقهیه بسیار متفاوتند و فقه ابواب مختلفی داره یا بخش های مختلفی داره، بخش معاملات داره، بخش عبادات داره، بخش اجتماعیات داره، مباحث اقتصادیات و سیاسیات و مسائل دیگر، و بخش های فردی داره، بخش هایی که احیانا شیوه های اوغلاییه بر اون غلبه دارد مثل معاملات، بخش هایی که چنین نیست و تعبد در اون احیانا غالب است. این تفاوت ها در حوزه های و بخش های مختلف فقه که تفاوت های گاه کم و بیش ماهوی است، اقتضا میکنه روش های متفاوت در استنباطش به کار بره. لحاظ است که علم اصول یه روش رو به کار نمیبنده و طبعا از روش های مختلف استفاده میکنه. به تعبیر دیگری، علم اصول چون منابعش متنوع است، مثل فلسفه نیست که فقط عقل منبعش باشه که طبعا یه روش هم میخواد، چون ابزارهایی که برای تولید معرفت به کار میگیرد متنوع است، چون حوزه هایی که در اونها دانش فقه کار داره و معرفت تولید میکنه و طبعا علم اصول با اون سر کار داره متنوع است، طبعا روش ها و شیوه های متنوعی رو علم اصول در مقام تولید مسئله و حل مسئله به کار میگیره. در دو مرحله و دو فاز میبایست که زیر عنوان روش‌شناسی علم اصول بحث کرد. مرحله و لایه کاوش از شیوه های حل مسئله و تولید مسئله، اما مراد مسائل اصولی هست که منتهی شده است به تکون دانش اصول. و مرحله لایه دوم شیوه ها و مناهج حل مسئله اما توسط علم اصول. نتیجتا مراد اینجا مسئله فقهی است، حل مسائل تولید مسائل فقهی مراد است. اولی فراعلمی به خود علم داریم نگاه میکنیم، در دومی هم فراعلمی نگاه میکنیم، در دومی هم داریم نگاه میکنیم حال علم اصول چگونه حل مسئله میکنه. بازم از بالای علم اصول به اصول داریم نگاه میکنیم و این از مسئله روش‌شناسی از جمله مباحث فراعلمیه. در هر دو معنا فراعلمیه اصول به حساب میاد، اما در یکی روشگان مولد اصول را که اصول به مسابری دستگاه معرفتی قلم داد شده، فارغ از اینکه نوع معرفت روش شناختیست یا طور دیگر است، در دومی علم اصول به مسابه دستگاه منطقی و روش شناختی دیده می شود و مورد مطالعه قرار میگیره و احیانا به شیوه های گوناگون که در اون به کار میره از نوع اکتشافی، استنباطی و احیانا طرز دیگری که منجر به تولید گذاری میشه میپردازه. اجمالا چون ما دست کم در علم اصول و در غالب اصول در غالب علوم همین مطلب مطرحه، بناس هم نگاه به روشگان مولد خود معرفت اصولی داشته باشیم، هم نگاه به روشگان که مشتمل به روش خود روش ها و مناهج مختلف است که در حل مسئله توسط علم اصول به کار میره، ما تعریف روش رو اینجور کردیم. سر اینکه دو فازی و به اصطلاح دو مرحله دو موضوعی است تعریف ما، جهتش اینه که میگیم فرایندی که تکون معرفت حل مسئله را ممکن میسازد، خواستیم اینجوری تعریف شده باشه که هر دو تلقی و هر دو لایه از بحث روش شناسی اصول رو و یا هر علمی رو شامل بشه، که انشاءالله اینا رو تفصیل خواهیم داد، چون هم در چارچوب و در افق تفاوت روش با روش علوم با عناصری مثل رویکرد، مثل رهیافت، حتی به ذهن میرسه که مباحثی مثل مبانی که چون گاهی اطلاق میشه و یه تقابل دیگه باید بررسی بشه و انواع روش ها که شاید محدود 18 نوع رو اسلام نوع تقسیم را در واقع که هر تقسیم دوره انواع داره، 8 تقسیم رو راجع به روش اونجا مطرح میکنیم که من تصور میکنم چون مسئله روش شناسی در علوم ما مطرح نیست این مبحث رو خوب باید باز کنیم. شاید اصلا ما حالا محمد